نیمه شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان و شب زنده داران در ایران، شما که با ما هستید از هر جایی همراه رادیو فردا شدید در نخستین ثانیه های شروع چهارشنبه در ایران 25 فروردین ماه. یک شب بهاری دیگه با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هستم. در یک ساعت آینده در این برنامه زنده با بخش‌های متنوع همراه شما هم بود، همراه با بقیه همکارانم. مثل همیشه بریم سراغ خبرها. مهتاب وحیدی راد همچنان در استودیو همراه من هست برای خوندن خبرها.
با سلام. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی ترکیه اعلام کرد که در جریان درگیری‌های 24 ساعت گذشته میان ارتش و شبه نظامیان کرد در جنوب شرقی ترکیه، 6 سرباز ترک و 30 تن از شبه نظامیان کرد کشته شدند. این درگیری‌ها 57 زخمی نیز بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بامداد سه‌شنبه حمله انتحاری به یک ایستگاه پلیس در منطقه دیاربکر رخ داد که رسانه‌های ترکیه حزب کارگران کردستان پکاکا را مسئول آن دانستند. خبرگزاری رویترز می‌گوید در جریان درگیری‌ها میان نیروهای دولتی ترکیه و حزب کارگران کردستان طی سه دهه گذشته بیش از 40,000 تن کشته شدند. استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز سه‌شنبه با حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرد. وی از توافق طرفین بر سر اهمیت برداشتن گام‌های فوری برای دوره انتقالی در سوریه خبر داد. حسین امیرعبداللهیان نیز این گفتگوها را مهم توصیف کرد و گفت:
امروز گفتگوهای مهمی رو با آقای دمیستورا داشتیم در خصوص ادامه روند سیاسی در سوریه. برخی نگرانی هایی هم که وجود داشت به ایشون مطرح کرد، از جمله نگرانی های موجود در سوریه در روزهای اخیر، افزایش اقدامات گروه های مسلح بی‌مسئولیت در سوریه و افزایش موارد نقض آتش‌بس هست که هم نگران کننده هست و هم میتونه آسیب وارد بکنه به روند سیاسی در این کشور.
حسین امیرعبداللهیان همچنین نسبت به دستیابی به راه حلی سیاسی برای بحران سوریه ابراز امیدواری کرد، اما در این حال موضوع فهرست گروه‌های تروریستی را یکی از موضوعات پر ابهام در مذاکرات سوریه دانست. به گزارش آسوسییتد پرس، مذاکرات صلح سوریه قرار است از روز چهارشنبه در شهر ژنو از سر گرفته شود. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید کمتر از 7 میلیون نفر در پی مصوبه مجلس از فهرست یاران بگیران کشور حذف میشوند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی میگوید با حذف 3 دهک بالای جامعه از فهرست دریافت یارانه نقدی، شمار حذف شدگان به بیش از 24 میلیون نفر میرسد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس با بیان اینکه رقم 24 میلیون درست نیست، افزود که دولت حسن روحانی با حذف یارانه همین به گفته او 7 میلیون نفر نیز مخالف است. دولت ایران از سال 1389 به 10 میلیون ایرانی ماهانه 45500 تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند، اما مجلس روز سه‌شنبه تصمیم به حذف گروهی از اقشار، چون اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و کارکنان دولت که سالانه بیش از 35 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند گرفت. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران آمار پرونده‌های مربوط به رانندگی در حال مستی و شرب خمر را هشدار دهنده خواند. وی تعداد پرونده‌های مربوط به رانندگی در حال مستی را در شهر تهران طی سال گذشته 2900 پرونده اعلام کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مدیریتی و برنامه‌ریزی برای مقابله با این گونه جرایم شد. ایران یکی از بالاترین تعداد تلفات تصادفات رانندگی را در جهان دارد، اما درباره تعداد تصادفاتی که در ایران به دلیل مصرف الکل توسط راننده رخ می‌دهد، آماری در دست نیست. و گرد و غبار و ریزگرد روز سه‌شنبه هوای استان خوزستان را فرا گرفت. غلظت ریزگردها در آبادان و خرمشهر به 12 برابر حد مجاز و در اهواز به 9 برابر حد مجاز رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کوروش بهادوری مدیر کل هواشناسی استان خوزستان از کاهش شدید شعاع دید در برخی از شهرهای این استان از جمله آبادان و اهواز خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران به دلیل غلظت ریزگردها مدارس آبادان و خرمشهر در نوبت بعد از ظهر روز سه‌شنبه تعطیل شد. آزاده.
متشکرم مهتاب وحیدی‌راد. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. ما همراه ما بمونید تا بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. حدس و گمان‌ها درباره رئیس آینده مجلس شورای اسلامی ایران.
تردیدی نیست که بخش بزرگی اصلاح طلبان از جمله آقای صوفی، از جمله آقای خاتمی ترجیح میدن که محمد رضا عارف به ریاست انتخاب بشه.
در شرایطی که ریزگردها یک بار دیگه استان خوزستان رو فلج کرد، مجلس همراهی نمی‌کنه.
موجه اعتباری دولت برای مهار ریزگردها، احیای تالاب‌ها و دریاچه ارومیه در سال 95 قطع شده.
و بر اساس لایحه بودجه امسال، سوخت رسانی به خودروها باید با کارت هوشمند انجام بشه.
در یک اقتصاد پویا روشن است که یارانه ها امر مبارکی نیستند و برداشتن آنها کمکی است برای تخصیص کارای منابع محدود اقتصادی.
در کنار برنامه صدای شما، صدای فردا و همینطور خبرهای ورزشی بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران گفته برپایی توافقی که بین سران اصلاحات اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات صورت گرفته، محمد رضا عارف رئیس مجلس دهم خواهد شد. جزئیات از جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی صوفی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران، اختلاف نظر میان اصلاح طلبان بر سر ریاست محمد رضا عارف بر مجلس دهم شورای اسلامی را تکذیب کرد. به گفته آقای صوفی، توافق برای ریاست مجلس دهم بین سران اصلاحات آقایان هاشمی، روحانی و رئیس دولت اصلاحات صورت گرفته و توافق این بوده و هست که ریاست کرسی مجلس آینده از آن آقای عارف باشد. به گفته آقای صوفی، در حال حاضر بیش از 90% از ترکیب مجلس دهم را اصلاح طلبان تشکیل دادند و 124 نفر از نمایندگان انتخابی مجلس دهم اصلاح طلب هستند و دست کم 40 نفر هم از دور بعدی به اصلاح طلبان خواهند پیوست. بنابراین و به گفته آقای صوفی، این به دور از عقل است که مجلس دست اصلاح طلبان باشد اما ریاست آن را به کسی دیگر واگذار کنند. رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران میگوید اگر ترکیب مجلس طوری باشد که مجبور به ائتلاف شویم، آن وقت است که تصمیمات دیگری را خواهیم گرفت. به نوشته سایت تابناک، احمد حکیمی پور عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هم گفته است که اصلاح طلبان در آخرین جلسه داخلی خود بر سر کاندیداتوری محمد رضا عارف برای ریاست مجلس دهم به اجماع رسیدند. مهدی مهتوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، درباره اهمیت سیاسی این خبر و اینکه آیا اصلاح طلبان خواهند توانست پس از چند دوره ریاست مجلس را به دست گیرند، به رادیو فردا میگوید:
پیشبینی قطعی درباره اینکه نهایتاً علی لاریجانی رئیس مجلس آینده خواهد بود یا محمد رضا عارف هنوز بسیار زود هنگام و حتی غیر ممکن است. تردیدی نیست که بخش بزرگی اصلاح طلبان از جمله آقای صوفی، از جمله آقای خاتمی ترجیح میدن که محمد رضا عارف به ریاست انتخاب بشه. همراهی آقای عارف با حسن روحانی در جریان سفر استانی به استان یزد هم نشون داد که رئیس جمهور حداقل اگر موافق ریاست عارف نباشه، مخالف هم نیست. خود آقای عارف و هوادارانش هم بارها به تلویح گفتند که توقع دارند بعد از انصراف محمد رضا عارف در سال 92 به نفع آقای روحانی، حالا سایر حامیان دولت به نفع آقای عارف انصراف بدن. اما مسئله این هست که هنوز آرایش نهایی مجلس معلوم نیست. تکلیف 66 کرسی در انتخابات دور دوم معلوم خواهد شد. هیچ تضمینی نیست که اصلاح طلبان اکثریت جدی رو داشته باشند. مضافاً بر اینکه بخش بزرگ بزرگی از اصلاح طلبان اساسا معتقد به ریاست آقای عارف نیستند، یعنی میگویند با ریاست آقای لاریجانی تقابل مجلس با قوه قضاییه آیت الله خامنه ای سپاه و نهادهای تندرو کمتر خواهد بود. و ضمن اینکه بخشی از حامیان دولت که در لیست امید بودند و الان روی کاغذ جزء فراکسیون اصلاح طلبان محسوب میشن، مثل آقای مطهری، مثل آقای کاظم جلالی، اساسا در لحظه آخر به سمت لاریجانی گردش خواهند کرد.
در این میان دعوت علی لاریجانی از نمایندگان منتخب دوره دهم به تهران انتقادهایی را به دنبال داشته است. نگره اخوان بیطرف روز سه‌شنبه در تذکری شفاهی در نشست علنی مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت:
من خواستم که این سوال مقدر رو که همکاران من دارن و بعضن از ما میپرسن از خدمت شما داشته باشیم. منتخبین مجلس دهم رو ما شاهد هستیم که شما هم برای بردنشون و بردنشون از هواپیما و اسکانشون و اینها ترتیباتی میدین که اینها هنوز نماینده نشدن، اینا فقط منتخب هستن. ما از اونجایی که باید بالاخره اقتصاد مقاومتی به ما حکم کنه، این مال مجلس مال بیت المال هست، اگر از این لحاظ بخواد این موارد خرجها و هزینه ها رو رو دست ملت بگذاره، واقعا شما باید عمل کنین، نظارت داشته باشید.
خانم اخوان، پولی کسی به کسی نداده بود، شما اطلاعاتون از کجاست؟ من اطلاع ندارم.
سرنوشت رئیس آینده مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در چند هفته آینده روشن خواهد شد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران هیچ مانعی در مسیر گسترش همه‌جانبه رابطه با ایتالیا نمی‌بینه. حسن روحانی در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و ایتالیا در تهران سخن می‌گفت. آقای روحانی گفت که انتخاب ایتالیا به عنوان نخستین مقصد سفر اروپاییش بعد از برجام نشون دهنده اهمیت این کشور برای ایران در روابط با کشورهای خارجی و اتحادیه اروپا است. از بهروز کارونی بشنویم.
حسن روحانی روز سه‌شنبه در نشستی خبری همراه با متئورنتزی ایتالیا را کشوری پیشرو و پیشگام در گسترش روابط و همکاری‌های ایران با اتحادیه اروپا نامید. وی تشویق و حمایت از همکاری بخش‌های خصوصی، شرکت‌ها و بانک‌های ایتالیایی و اروپایی با همتایان ایرانی برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های بزرگ کنونی را به نفع ملت‌ها و ضروری دانست. آقای روحانی افزود با سرعت بخشیدن و تسهیل ارتباطات در بخش‌های مالی و بیمه‌ای سایر بخش‌ها نیز می‌توانند به راحتی همکاری‌های خود را توسعه دهند و به تحکیم روابط اقتصادی و تجاری فیمابین کمک کنند.
گرچه تحریم بانکی برداشته شده و فعالیت بانک ها آغاز شده، اما در این حال بخش روانی که از دوران تحریم به جای مانده هنوز احتیاج به تلاشی برای زدودن اونها داریم.
حسن روحانی همچنین با اشاره به آنچه موقعیت ممتاز و امنیت و ثبات ایران نامید، افزود که این موضوع بهترین زمینه برای جذب سرمایه‌های خارجی است و در این مورد به امضای قراردادها در سفر خود به روم اشاره کرد. وی سال گذشته در پی اجرای برجام به ایتالیا رفت. سفری که دستاورد اقتصادی یعنی امضای قراردادهایی به ارزش 17 میلیارد یورو به همراه داشت. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم هماهنگی و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی تهران و روم برای رفع مشکلات و معضلات در مناطق مختلف جهان تاکید کرد و افزود که ایران استفاده از راه حل‌های سیاسی را بهترین راه برای حل مشکلات می‌داند.
معضلات کشورهای منطقه از جمله افغانستان، یمن، عراق، سوریه، لبنان، لیبی جزو موارد دیگر بحث دو طرف و رایزنی ها و هماهنگی های بیشتر بین ایران و ایتالیا برای کمک به حل معضلات منطقه بود.
حسن روحانی همچنین با اشاره به مخالفت تهران با تروریسم و اینکه عده‌ای به گفته او سعی دارند تا از ابزار تروریسم در جهت تخریب اسلام و مسلمانان استفاده شود افزود، انتساب تروریسم به کلیت اسلام و برخورد با مسلمانان در جهان به معنای ایجاد یک شکاف اجتماعی عظیم است که به توصیف وی قابل حل و فصل نخواهد بود. بر اساس این گزارش، متو رنتزی نخست وزیر ایتالیا نیز در این نشست خبری با اشاره به ضرورت برقراری هرچه سریع‌تر و بیشتر ارتباطات بانکی و بیمه‌ای در مسیر توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران با ایتالیا و اتحادیه اروپا گفت روم می‌تواند راهگشای دور جدید این روابط باشد و تلاش خواهد کرد تا نقش خود را به خوبی ایفا کند. آقای رنتزی ایران را باثبات‌ترین کشور در منطقه توصیف کرد که به گفته او بدون حضورش برقراری صلح و ثبات در منطقه امکان ندارد. اشاره او از جمله متوجه نقش آفرینی ایران در سوریه و عراق بود. نخست وزیر ایتالیا بر ضرورت حضور ایران در مذاکرات بین المللی تاکید کرد و در مورد اسلام حراسی در جهان گفت شهروندان بسیاری از کشورها حتی در اروپا اعتقاد دارند اسلام و اسلامی بودن به معنای دست زدن به خشونت طلبی است و باید با چنین دیدگاهی مبارزه کرد. پایان نقل قول. نخست وزیر ایتالیا در این مورد بر ضرورت مبارزه فرهنگی با این دیدگاه تاکید کرد. متو رنتزی در مورد موضوع تحریم‌های باقی مانده علیه ایران ابراز امیدواری کرد که در نشست گروه 7 در ایتالیا در سال آینده به مسئله رفع کامل تمامی تحریم‌ها و ارتقای هرچه بیشتر سطح همکاری‌های اقتصادی با ایران رسیدگی شود. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایتالیا و ایران در جریان سفر متو رنتزی به تهران 7 سند همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه گردشگری و فعالیت‌های فرهنگی، تفاهم‌نامه همکاری صنعتی بین وزارت نیروی ایران و وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا و یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت انی و شرکت ملی صادرات گاز ایران امضا کردند. روابط ایران با کشورهای اروپایی پس از اجرای برجام در سال گذشته گسترش یافته است. پیش از نخست وزیر ایتالیا، نخست وزیران ژاپن و یونان و همچنین مقام‌های عالی رتبه شماری از کشورهای جهان مانند آلمان به ایران سفر کردند.
گزارش بهروز کارونی شنیدید در مورد سفر آقای رنتزی برای دیدار رسمی همراه با یک هیئت اقتصادی فرهنگی به تهران و جزئیات مرتبط با این سفر.
آقای روحانی، اگر شما واقعا اصلاح طلب و اعتدالی هستید یک رفراندوم برگزار کنید که ببینید مردم این نظامی را که شما دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه را در قانون اساسی آوردید قبول دارند یا ندارند. شما به مردم بدهکار هستید. اگر میخواهید مردم گذشته شماها را فراموش کرده و در آینده به دادگاه شما را نکشانند، این کار را باید انجام دهید.
آقای خامنه‌ای، شما که سالها رویای اتمی شدن را بر سر داشتید و امروز سخت به مشک‌سازی روی آورده اید و در مانورهای خود مشک‌هایی را نشان می دهید که به زبان عبرو بر آنها نوشته شده و اسرائیل را تهدید و مورد هدف قرار داده، آیا فکر می کنید که با پرتاب اولین مشک چه اتفاقی خواهد افتاد؟
وقتی انسان فکر میکنه که در این حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، چنان به جان هم افتادن مسئولین که هیچ کسی شب آسوده نمیخوابه، از اون رهبر گرفته تا اون مأمور ساده دولتی.
آقای خامنه‌ای، فکر مردم کشور خودم باش. 50% از ملت ایران زیر فقر زندگی میکنن. هی وعده یدکی دادیم مردم از سر کار گذاشتیم.
نخستین کار مجلس خبرگان رهبری ابتداعا باید بررسی انتخابات 88 که تقلب وسیع در آن صورت گرفت و خون آقا سلطان ها بر زمین ریخته شد و تایید دولت دکتر محمود احمدی نژاد هست که میلیاردها دلار رو به باد داد و رهبری باید پاسخگوی آن باشه. اگر نتونه پاسخ بده باید حکم دستگیری و محاکمه نامبرده صادر بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه‌های دیگه‌ای هم هست برای اینکه بتونید ما رو پیدا کنید، از جمله اینستاگرام رادیو فردا که میتونید در instagram.com دنبال شناسه رادیو فردا بگردید، صفحه رسمی ما رو پیدا کنید، همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا که میتونید عضو بشید، بپیوندید به بقیه کسانی که نظراتشون رو می‌نویسند و همینطور میتونید از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید. ریزگردهایی با اندازه چند برابر حد استاندارد یک بار دیگه مدرسه ها رو در آبادان و خرمشهر در روز سه‌شنبه تعطیل کرد. خبرگزاری ها عکس هایی رو منتشر کردند از هوایی پر از گرد و غبار آلودگی که شهروندان استان خوزستان رو با ماسک بهداشتی و دستکش و پارچه بر سر و صورت در بر گرفته. ریزگردهایی که دولت قول داده بود در سال جدید خورشیدی برای مقابله با اونها مجهز باشه. اما اونطور که اسماعیل کهرام مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران به رادیو فردا میگه، برنامه ها و طرح‌ها و نقشه های دولت برای مقابله با ریزگردهای استان خوزستان با مخالفت مجلس نقشه بر آب شد.
من متاسفم که بایستی که یه خبر ناگوار رو به اطلاع شما برسونم. این روز ما مطلع شدیم بودجه اعتباری دولت برای مهار ریزگردها، احیای طالبها و دریاچه ارومیه در سال 95 قطع شده. سال قبل 60 میلیارد تومان برای مهار ریزگردهای کل ایران لحاظ شده بود که از این مقدار فقط و فقط 2 میلیارد تومانش متعلق به خوزستان بود. حالا اگر چنانچه اون 2 میلیارد تومان هم به خوزستان نرسه، چطور ریزگردها مهار میشن؟ خیلی چنین به نظر میرسه که واقعا سازمان حفاظت محیط زیست با عدم بودجه کافی و یا سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری بدون امکانات مالی نمیتوانن اقدامی انجام بدن. ظاهرا دلیل این که بودجه کافی برای این اقلامی که عرض کردم لحاظ نشده این است که ما امسال خوشبختانه در ایران یه بارندگی کامل و مفصل داشتیم در اغلب استانها.
بارندگی چطور میتونه دلیل بر این باشه که بودجه مرتبط با مبارزه با گرد و غبار و ریزگردها در استان خوزستان رد بشه؟ نماینده ها خودشون منتقدان اصلی بودن به سازمان حفاظت محیط زیست در سالی که گذشت، به خصوص ماه های پایانی سال گذشته، و انتقاد خیلی شدیدی داشتن که سازمان حفاظت محیط زیست کاری برای مقابله با ریزگردهای استان خوزستان انجام نمیده.
بله، ملاحظه فرمایید، نماینده های مجلس فعلی با کمال تاسف مسئله محیط زیست رو لحاظ نمی‌کردن. اینها حمله هاشون به شخص خانم دکتر اتکا رئیس سازمان منسیس و معاون رئیس جمهور هدایت میکردن و الا در همین یکی دو هفته قبل اینها مسئله قانون دفوریتی ارزیابی محیط زیست رو هم رد کردن از مجلس. یعنی نشان دادن که واقعا برای مسئله محیط زیست اینها ارزشی قائل نیستن.
آقای کرم، با شرایطی که ما الان داریم میبینیم، هر نوع تغییر آب و هوایی مثل بارندگی یا وزش باد شرایط استان خوزستان رو وخیم‌تر میکنه و حال خوزستان بهتر نمیشه. بنابراین باید ما تمام تخم مرغامون رو بذاریم توی سبد عراق و منتظر باشیم که عراق کاری بکنه، اون هم با شرایط هرج و مرج و جنگ و مسائل داخلی که عراق داره. پس چه باید کرد؟
اگر ما بخواهیم به عراق متکی باشیم و امیدوار باشیم، به هیچ جا نخواهیم رسید، به خاطر اینکه عراق همسایه ما چنان درگیر مسائل مختلفه که ریزگرد براشون واقعا یه تفریح و سرگرمی است. چه برسه به اینکه دولت عراق در شرایط فعلی بتواند سرمایه گذاری کنه، پولی رو بذاره برای مقابله با ریزگردهایی که از حورالعین بلند میشه در عراق و به خورد مردم ما در اهواز و آبادان میره. خیر، ما باید امیدمون به خودمون باشه و هم به واسه که در این مسئله بازنگری بشه و بودجه کافی برای مقابله با ریزگردها و حفظ رودخانه‌ها و تالاب‌ها و آب‌های زیرزمینی تأمین بشه.
یعنی شما معتقد هستید باید امیدوار بود دست کم به مدرسه آینده در این زمینه؟
کاملا. به استان خوزستان که شدیدترین آسیب ها رو مردمش میبینن و تحمل میکنن از ریزگرد فقط 2 میلیارد تومان رسیده بود. بنابراین ما انتظار داریم که این مسئله مجددا مورد بازبینی قرار میگیره و بودجه کافی برای این مسئله تامین بشه.
گرد و غبار و ریزگردها یک بار دیگه همه شهرهای استان خوزستان رو فرا گرفتن و مدرسه ها در آبادان و خرمشهر در روز سه‌شنبه تعطیل شدند. اسماعیل کهرم بود، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و بومشناس و کارشناس محیط زیست در تهران، که در مورد این موضوع می گفت که با تمام این اوصاف مجلس بودجه مرتبط با مبارزه با ریزگردها در استان خوزستان رو رد کرده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این بیماری تاونه نشار کننده کوچک توی حیات وحش از طریق قاچاق حیوانات اهلی مثل گوسفند، مثل بز، از کشورهای مثل پاکستان و خیلی کم از افغانستان به ایرانه.
از ورود دام‌های اهلی، طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که دونه های نشار کننده حیات وحش مخصوصاً کرده بز وجود دارن جلوگیری بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
بله، پنجشنبه این برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا. سری بزنیم به واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، که در اونجا پلیس بیش از 400 تن رو در یک تظاهرات بازداشت کرده. این تظاهرات روز دوشنبه در برابر ساختمان کنگره آمریکا انجام شد، علیه چیزی که نفوذ پول در سیاست خوانده شده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
پلیس واشنگتن گفت بیشتر دستگیر شدگان در نزدیکی قلب دولت آمریکا به خاطر آنچه که فعالیت تظاهراتی غیرقانونی عنوان گردید بازداشت شدند. از ازدحام و انسداد به عنوان مواردی از عملکرد غیرقانونی در تظاهرات یاد شده است. اعتراض کنندگان از گروهی به نام دموکراسی سپرینگ در برابر ساختمان کنگره آمریکا گرد هم آمده بودند. پلاکاردهایی را تکان می‌دادند که رویشان شعارهایی نوشته شده بود چون اعتمادمان را دوباره به دست آورید، پول زیاد را از سیاست بیرون بریزید و حقوق رای دهی را حفظ کنید. این تشکل که بازیگر هالیوود مارک روفالو و نظریه پرداز و فعال سیاسی نوام چامسکی را در میان هوادارانش قرار می‌دهد، در سایت خود نوشته که این حرکت اعتراضی به منظور فشار بر کنگره برگزار شده است تا به گفته گروه نامبرده برای پایان دادن به فساد ناشی از پول زیاد در سیاست آمریکا و تضمین انتخابات آزاد و عادلانه اقدام فوری کند. تظاهر کنندگان همچنین نسبت به قوانین در مورد هویت رای دهنده اعتراض کردند که به گفته آنها مشارکت رای دهندگان در میان اقلیت‌ها و افراد جوان را تحت فشار قرار می‌دهد. در تظاهرات واشنگتن به ده ها تن از معترضان دستبند پلاستیکی زده شد و دسته دسته داخل خودروها و یک اتوبوس قرار داده شدند که تشویق دو گروه از تظاهرکنندگان را که با حضور چشمگیر پلیس از هم سوا شده بودند همراه داشت. همزمان در حالی که رقابت برای کاخ سفید واشنگتن داغ می شود، ژنرال ارشد ارتش آمریکا در پیامی از نیروهای آمریکایی خواسته است از سیاست به دور بمانند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ژنرال جوزف دانفورد نامه‌ای را تهیه می‌کند، خطاب به کلیه نیروهای نظامی آمریکا از افسران ارشد گرفته تا سربازان در تشویقشان به غیر سیاسی ماندن در مسیر انتخابات 8 نوامبر ریاست جمهوری آمریکا. سخنگوی وی کاپیتان گرگ هیکس از نیروی دریایی آمریکا دوشنبه به شبکه CNN گفت دانفورد به نیروها لزوم غیر سیاسی ماندن جهت حفظ اطمینان و اعتماد آمریکاییان به آنها را یادآوری خواهد کرد. این نامه در حالی قرار است صادر شود که اخیراً شماری از مقامات نظامی آمریکا درباره نظرات نامزدهای جمهوری خواه مورد پرسش قرار گرفتند. سخنگوی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت ارتش آمریکا معمولاً به نیروهایش یادآوری می‌کند در جریان فصل انتخابات از بحث و مناظره خودداری کنند.
در تظاهراتی که در برابر ساختمان کنگره آمریکا انجام شده، علیه چیزی که نفوذ پول در سیاست خوانده شده، پلیس آمریکا بیش از 400 نفر رو بازداشت کرده. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
من برای
فیلم یه قصه بگم. قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، منم کارگاه توپوسی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
امیدوارم که بتونید این برنامه رو در روز چهارشنبه بشنوید. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی، همراه بشیم با همکارم حبیب روشنزاده.
قرعه‌کشی میان 12 تیم برتر آسیایی که به مرحله آخر مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه راه یافتند در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار و حریفان ایران شناخته شدند. این قرعه‌کشی زیر نظر فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا و توسط کنفدراسیون آسیایی انجام گرفت و بر اساس آن ایران با تیم‌های کره جنوبی، ازبکستان، قطر، سوریه و چین همگروه شد. در گروه دیگر استرالیا با تیم‌های ژاپن، عربستان، عراق، تایلند و امارات متحده عربی در کنار هم قرار گرفتند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که در مراسم قرعه‌کشی حضور داشت در پایان مراسم گفت کره جنوبی و قطر دو حریف اصلی ایران به شمار می روند، ضمن آنکه چین، سوریه و ازبکستان نیز در یک ساعت با ایران رقابت سختی خواهند داشت. کیروش همچنین به کنایه اظهار داشت ولی حریف اصلی ما می تواند عدم تعهد به حمایت از تیم ملی فوتبال باشد. در تهران افشین پیرومانی مدیر تیم ملی فوتبال ایران هم در مورد حریفان ایران در شبکه 3 اظهار داشت برای اینکه دغدغه نداشته باشیم باید امکانات برای تیم ملی فراهم کنیم.
شاید خیلی‌ها بر این باورن که این گروه ما مقدار ساده‌تره، ولی نه، مطمئن باشید 12 تا تیم که به این مرحله صعود کردن زحمت کشیدن، تلاش کردن و تیم‌های قوی آسیا هستن. الان یک مقدار حریفامونو باید با بهتر تدارک دیدن و خوب امکانات در کنار تیم ملی گذاشتن انشاءالله مهیا کنیم تا دغدغه‌ای برای رفتن به جام جهانی نداشته.
ایران جمعاً 10 بازی به صورت رفت و برگشت برگزار می‌کند تا احتمالاً جواز ورود به جام جهانی 2018 روسیه را دریافت کند. اولین بازی روز 11 شهریور امسال مقابل قطر در تهران است و آخرین بازی در شهریور سال آینده در برابر سوریه در تهران. در اروپا امشب قاره سبز شاهد برگزاری دو مسابقه مهم از دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های قاره است که هم اکنون این دو بازی ادامه دارد. در منچستر تیم فوتبال پاریس سن ژرمن مقابل منچستر سیتی قرار گرفته. بازی رفت در پاریس 2-2 مساوی شده. در مادرید نیز رئال مادرید میزبان تیم آلمانی وولفسبورگ است که هفته پیش در آلمان با 2 گل رئال را برده. نتایج این بازی ها در بخش های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم گولدن استیت کالیفرنیا در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی است. چهارشنبه شب به وقت کالیفرنیا اگر تیم گولدن استیت در مسابقه با ممفیس پیروز شود رکورد کمترین باخت را در یک فصل در تاریخ بسکتبال آمریکا NBA به جای خواهد گذاشت. در حال حاضر گولدن استیت با 9 باخت در برابر 72 پیروزی صاحب بهترین رکورد فصل است و شریک با رکورد تاریخی شیکاگو بولز.
خبرهای ورزشی شنیدید با حبیب روشنزاده.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ما مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه بررسی لایحه بودجه سال جاری مجلس تصویب کرد که سوخت رسانی به خودروها از طریق کارت هوشمند باشه. برابر با مصوبه مجلس، خودروها از مقدار متوسط مصرف ماهانه سوخت برخوردار هستند و برای هر لیتر مصرف مازاد سهمیه خودشون باید به صورت پلکانی قیمت‌های متفاوتی رو پرداخت کنند. جواد کوروشی.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه خود و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 تبصره 14 لایحه بودجه را تغییر داد. بر پایه مصوبه مجلس دولت مکلف شد حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگان سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند به این کارت مجهز کند و عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه باید صرفاً با استفاده از کارت هوشمند انجام گیرد. احمد توکلی نماینده مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت پلکانی شدن سوخت از جمله مانع قاچاق بنزین هم می شود.
کالاهایی که بازار مصرفش قابل تفکیک کنترل داره، شمارنده داره، اعمال سیاست اقتصادی از طرف دولت کاملا امکان پذیر میشه. الان کارت سوخت یک کمک بسیار بزرگی به کشور میکنه، از اینجا که قدرت مدیریت اقتصادی دولت بالا میبره. باید ماشینا کارت خودشون داشته باشن، وقتی میخوان بنزین بزنن با کارت خودشون بزنن، اگر خواستن کارت جایگاه استفاده کنن باید عوارض بدن، برای اینکه قاچاق جلو قاچاق گرفته بشه. اگر کسی بیشتر از مقدار پایه‌ای که دولت تعیین میکنه مصرف کرد باید عوارض بده.
یک نماینده مخالف با این پیشنهاد گفت بهتر است به جای تصویب قانون رویکردهای اجرایی را دولت تعیین کند.
از لحاظ اجرا وقتی قیمت ها واحد می شود و خود جایگاه داران هم بر اساس کارت توزیع می کنند، دقیقا معلوم می شود که ما میزان مصرفمون چیه، میزان خروجی از کشور رو و مسائل دیگر رو شما می دونید که در رابطه با قاچاق سوخت اساسا موضوع به کارت وابسته نبود، باید کنترل صورت بپذیره. اما فهم میکنم روی کرده اجرایی رو اجازه بدید قوه مجریه متناسبا تعریف کنه.
برابر این مصوبه متوسط مصرف ماهانه بنزین برای یک بار و بر اساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه به عنوان پله اول تعیین می‌گردد و پلکان‌های بعدی به مقدار 40 لیتر به پله ما قبل اضافه می‌شود. برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ریال و در پلکان‌های دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10000 ریال و مازاد بر مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض دریافت خواهد شد. جمشید اسدی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس درباره این مصوبه مجلس به رادیو فردا میگوید
در یک اقتصاد پویا روشن است که یارانه ها امر مبارکی نیستند و برداشتن آنها کمکی است برای تخصیص کارای منابع محدود اقتصادی به تولید مختلف، اما این در شرایطی است که اقتصاد بازار بنیاد باشد و اقتصاد رقابتی باشد. مشکل دوم فقط به بنزین و افزایش قیمت بنزین محدود نمیشه. زمانی که این قیمت ها بره بالا، به دنبال این قیمت کالاهای دیگه در فعالیت های اقتصادی که مصرف کننده بنزین هستن اونجا میره بالا. برداشتن یارانه وقتی درسته که در اقتصاد بازار بنیاد باشه.
در این میان بیژن حاج محمد رضا رئیس جایگاه داران سوخت کشور به خبرگزاری تسنیم گفت اگر دولت یا مجلس میخواهد بنزین را گران کند باید یک قیمت مشخص اعلام کند، چون این رویه که قیمت بنزین چند نرخی و پلکانی باشد به هیچ وجه اجرایی نیست.
جواد کوروشی گزارش میداد. خبرگزاری‌های ایران به نقل از دادستان تهران گزارش دادند که 2900 پرونده رانندگی در حال مستی در سال گذشته در تهران تشکیل شده. به عبارت دیگه میشه گفت نزدیک به 3000 راننده در حالت مستی در یک سال در پایتخت بازداشت شدند. بعد از انقلاب سال 57 در ایران، مشروبات الکلی در کشور ممنوع بوده. دادستان عمومی تهران و انقلاب تهران عباس جعفری دولت آبادی در مورد رقم 2900 پرونده رانندگی در مستی هشدار داده. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا در همین زمینه با حسین قاضیان گفتگو کرده، جامعه شناس در آمریکا.
حقیقتش اینه که ما آمار مقایسه‌ای در این مورد در اختیار نداریم، یعنی چه در سطح کشوری برای اینکه تهران رو با دیگر جاها مقایسه کنیم، چه در مورد خود تهران به صورت مستمر تا اونها رو بتونیم با هم مقایسه کنیم و ببینیم آیا نسبت به گذشته تغییر جدی داشته یا خیر، و بعدم معلوم نیست از مجموع چقدر از جرائم رو تشکیل میده. گذشته از اینکه پروتکل برخورد با این موضوع از سال 90 تغییر کرده به خاطر همکاری که بین وزارت بهداری با قسمت اصطلاح تراپی که ناجا وجود داشته در مورد اینکه میزان معینی از الکل رو اونا خلاف بدونن و این رو تخلف بدونن و دستگیر کنن یا جریمه کنن، و بنابراین نمیشه این آمارها مقایسه کرد، ولی در این حال همون توی خود مقامات هم اعلام میکنن نشانه هشدار دهنده ای.
همون گونه که شما هم اشاره کردین آقای قاضیان، در مورد آمار رانندگی در حال مستی در کل کشور اشاره‌ای نشده به چنین آماری. فکر می‌کنین چرا؟ به خاطر محدود جلوه دادن این آماره، یا اینکه این موارد کم هست در نقاط دیگر کشور در مقایسه با تهران؟
یه دلیلش فکر میکنم اینه که ایشون برای دادستان تهرانه، یا از اطلاعات دیگه بیخبر بوده ایشون، یا برای به حوزه کاری خودش اکتفا کرده. ولی میدونیم که از سال 90 تقریبا وزارت بهداری در تمام استانها جمع‌آوری میکنه آمار مربوط به میزان اعتیاد به الکل و مصرف الکل رو، و همونطور که خود همون زمان مقامات اعلام کردن، این میزان از مصرف الکل وخیم‌تر از اون چیزی است که قبلا میپنداشتن. ولی حتی اگر در اظهارات دادستان هم اومده باشه، ما میدونیم که اوضاع در جاهای دیگه هم خیلی خوب نیست. فقط به اشاره بکنم به یک آمار جهانی که چند وقت پیش سازمان بهداشت جهانی ارائه داده بود و نشون میداد که درسته که از نظر میزان مصرف الکل ایرانی‌ها در مقام 15 هستند در دنیا و روسیه اوله، ولی وقتی میزان مصرف الکل رو در اون کسانی که به طور عادی و معمول الکل مصرف میکردن، ایرانی‌ها چندین برابر روس‌ها مصرف میکردن، و این میزان بالای مصرف الکل در مورد کسانی که از مشروبات الکلی استفاده میکنن، خب ممکنه به حوزه رانندگی هم بکشه و این بخامت رو در جای مختلف شاهد باشیم.
و البته این آماری هم که عنوان شده مربوط به دستگیر شدگان عده‌ای هم هستن که رانندگی میکنن در حال مستی و چه بسا دستگیرم نمیشن. اما بر اساس آمارهای رسمی 200,000 الکلی در ایران گفته شده که وجود داره. برخی کارشناسان معتقدن بیش از 1,000,000 تن در کشور مصرف کنندگان دائم مشروبات الکلی هستند. با توجه به اینکه نظام مذهبی حاکم بر ایران طی نزدیک به 4 دهه اخیر مشروبات الکلی رو در کشور ممنوع کرده، و با توجه به جمعیت نزدیک به 80 میلیونی ایران، این آمار رو چگونه میبینین؟
حقیقتش این آمار نگران کننده است، برای اینکه فقط مسئله مصرف مشروبات الکلی نیست، بلکه سوء مصرف مشروبات الکلی است. یعنی به نحوی که اون عده‌ای که استفاده میکنن بیش از میزان معمول استفاده میکنن، که خودش رو در حوادث رانندگی میتونه نشون بده، یا در اعتیاد به الکل که ارقام متفاوتی برای این منظور ذکر شده. خود آمار و اطلاعاتی که مقامات رسمی دادن چیزی بین 60 تا 80 میلیون لیتر مشروب قاچاق میشه به داخل کشور در هر سال، و زمان دسترسی به مشروبات الکلی چیزی حدود 15 دقیقه است در مقابل مثلا 22 دقیقه که شما زمان میانگین دستیابی به مواد مخدر هست. بنابراین این میزان دسترسی خودش نشون میده که بازار پر رونقی داره موضوع و عده زیادی طالبش هستن. ولی اتفاقا همین مقررات مذهبی شاید باعث شده که سوء مصرف الکل افزایش پیدا بکنه، به دلیل اینکه این مقدار دسترسی عملا و مصرفش با محدودیت روبروست، افرادی که دسترسی پیدا میکنن و میخوان مصرف کنن مجبورن در همون بار معمول بیش از اندازه مصرف کنن، چون همیشه ممکن چنین موقعیتی فراهم نشه، و خود این عملا باعث عوارض سوء در مصرف مشروبات الکلی میشه.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس در آمریکا، بکتاش خمسه‌پور، با او گفتگو می‌کرد در مورد 2900 پرونده رانندگی در حال مستی در طول یک سال که در تهران تشکیل شده.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه یارانه 7 میلیون تن یا 0.3% از کسانی را که پردرآمد خوانده شدند حذف کرد. بر اساس اصلاحیه تبصره هدفمندی یارانه ها، اشخاصی که بالای 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می کنند، اعضای هیئت رئیسه، بازرسان شرکت های دولتی و ایرانیان مقیم خارج از کشور از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف می شند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مخالفت دولت را با این مصوبه مجلس ابراز کرده، در حالی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در مجلس گفته دولت و مجلس در این کمیسیون برای تصویب این تبصره توافق کرده بودند و از مخالفت دولت تعجب میکنه. بهروز کارونی:
حذف یارانه نقدی 0.3% از پردرآمدها در ایران با 125 رأی موافق نمایندگان مجلس رقم خورد. البته 67 نماینده هم رأی مخالف و 4 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. به نوشته ایرنا، حذف یارانه نقدی این 0.3% در جریان تصمیم گیری نمایندگان مجلس درباره بخش درآمدی تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 کل ایران صورت گرفت و بر اساس آن قرار شد که از ابتدای تیر ماه سال جاری پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی به حساب بیاید و جرم محسوب شود. تجار، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و کارکنان دولت که بالای 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می‌کنند و نیز اعضای هیئت رئیسه و بازرسان شرکت‌های دولتی و همچنین ایرانیان مقیم خارج از ایران کسانی هستند که از دریافت یارانه محروم خواهند شد. ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان، در همین مورد به تلویزیون دولتی ایران گفته است:
حقوق مزایا ملاک اصلی قرار گرفته، به اصطلاح معروف همونی که در فیش درج میشه به عنوان حقوق مزایا مستمر، نه اینکه مثلا یک ماه اضافه کار داشته باشه یا پاداش داشته باشه، عیدی داشته باشه. ببین اون چی که در رابطه حقوق بگیران مطرحه، مبنا این است که حقوق مزایا مستمر باشد، یعنی در 12 ماه از یک سال یه عددی میگیرد که این عدد ضرب در 12 بشود حدود 35 میلیون تومان. معنیش این است که مثلا 2700 اندی در ماه حقوق و مزایای مستمر کی باشد؟ سرپرست خانوار. دیگه ما کار نداریم، همسرش، فرزندش، اونا رب نداره. یعنی اونی که الان به نامش پول ریخته میشه اسمش سرپرست خانواره.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، به چند نکته اشاره میکند.
یکی از اهداف اساسی حذف این افرادی که یارانه میگیرن اینه که کسری بودجه دولت کاهش پیدا بکنه و همزمان منابع آزاد بشه برای اختصاص به امور عمرانی که از اون طریق اشتغال ایجاد بشه. اما با توجه به این آشفتگی میان ارقام به نظر میرسه این هدف دشواره. ببینید این که بیاد بیاریم که مؤسسات، سازمانهایی وجود دارن که الان رانتی هستن و اونها میبایست ابتداعا حذف بشن از بودجه، مؤسساتی که کارکردی ندارن در جهت ارزش افزوده و به نوعی میشه گفت که از بودجه استفاده میکنن بدون اینکه بازده مشخصی داشته باشن. اگر قرار است که بودجه بهینه بشه، اگر قرار است که منابع آزاد بشن به شکل مثبتی به کار گرفته بشن، در این صورت میباید همزمان با حذف کسانی که ضروری نیست که یارانه به اونها داده بشه، اون مؤسسات، سازمانهای رانتی هم حذف بشن. منتها خب در این مورد اقدامی نشده. بنابراین هرچند حذف کسانی که لازم نیست یارانه به اونها داده بشه ممکنه تأثیر اندکی داشته باشه برای تعادل بودجه و کاهش کسر بودجه.
بند الحاقی سوم بخش درآمدی تبصره 14 تأکید می‌کند که دریافت یارانه از سوی اشخاصی که استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی است. اما پیش از اینکه مجلس رأی به حذف 0.3% بالای جامعه بدهد، برخی از نمایندگان در مخالفت و موافقت با آن صحبت کردند. از جمله مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، در مخالفت با تبصره 14 گفت که مجلس نباید مسئولیت حذف یارانه افراد در جامعه را بپذیرد. همچنین نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، با توصیف قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان شمشیری دولبه افسود نباید بدون کار به کسی به گفته او پول مفت داد. او ضمن درخواست برای حذف پرداخت یارانه‌ها گفت که خواهان اجرای بیمه بیکاری است. اما ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در موافقت با این تبصره گفت باید یارانه 30% افراد جامعه که به گفته او 70% انرژی را مصرف می کنند حذف شود. کمالالدین پیرمؤذن نماینده اردبیل هم گفت برخی به دنبال رأی‌گیری هستند و می خواهند از کسانی حمایت کنند که 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می کنند. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. در این حال به نوشته خبرگزاری ایسنا، مجلس با پیشنهاد حذف 3 دهک درآمدی تصور می‌کند که در تیر ماه به مشکلات مالی دولت در پرداخت‌های نقدی پایان می‌دهد. اما محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز سه‌شنبه در واکنش به مصوبه مجلس گفت:
این که بیان میشه که 24 میلیون نفر رو قرار ما حذف بکنیم، صرف نظر از اون استرس و استراب و نگرانی که به آحاد جامعه وارد میشه، مجموعاً 7 میلیون و 56 هزار و 52 نفر هست.
اعتراض نماینده دولت واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس را نیز به همراه داشت.
ما در 2 سال گذشته اجازه داده بودیم که دولت اون خانواده‌هایی که نیازمند نیستن و خودش حذف کنه. خب نتونستم بکنم، نکردم. حالا اینجا می‌خواستم کمک، چون هر ماه هم شما بار پرداخت یارانه مشکل دارید.
دولت ایران از سال 89 و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در برابر حذف یارانه بسیاری از کالاها و خدمات به ده ها میلیون ایرانی ماهانه 45500 تومان یارانه نقدی پرداخت می کند.
گزارش بهروز کارونی آخرین گزارش بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. اما این برنامه همچنان ادامه داره. تا حدود 10 دقیقه آینده میتونید همراه باشید با آزاده توکلی و در برنامه صدای شما صدای فردا درباره تازه های وبسایت رادیو فردا و رادیو و همطور بخش تصویری ما بشنوید. متشکریم که تا این وقت شب همراه ما بودید. چهارشنبه آرامی داشته باشید هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، از پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت خواهد گفت و مروری بر پیام ها و نظرهای شما در شبکه های اجتماعی خواهیم داشت. شما هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه های ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر ما 2042021122112.
صدای شما صدای فرداست.
با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
آقای کروبی عزیز، اون روزی که شما به حکم حکومتی رهبر گردن نهادی و لایحه مطبوعات رو از مجلس حذف کردی، باید فکر امروز رو هم می‌کردی قربون شما برم من، که ممکنه حکم حکومتی یقی خود حزدالی رو هم بگیره ها.
آقای خامنه‌ای، فکر مردم کشور خودتان باش. 50% از ملت ایران زیر فقر زندگی میکنن.
واقعا این رادیو فرداتون عجب رادیو فرداه. دست همه دست اندرکاران رادیو فردا در نکنه. حسینی هستم از کرمان، شهرستان بافت.
هر کن که ما میگیم شما صدای ما رو پخش نمیکنی. من از بندر لنگه دارم صحبت میکنم. خواهشی که ازتون میکنم یا به کلی این دیسکاس قطع کن بردار، یا اصلا دستگاه تونه نو کن، دستگاه خوبی بذار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تعدادی از پیام‌های شما عزیزان رو شنیدیم. همطور که در برنامه‌های هفته پیش براتون گفتیم، امواج رادیویی ما تغییر کردند، یعنی امواج رادیویی تابستانی ما در اختیار شما هستند که این اطلاعات در وبسایت، فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام ما در اختیار شماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
نامه مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز به حسن روحانی رئیس جمهور ایران که در این نامه خواستار برگزاری دادگاه علنی شده بود، از اخبار و گزارش‌هایی بود که بیشترین اظهار نظرها رو به خودش جلب کرد و بسیار پربیننده بود. مهدی کروبی در این نامه از آنچه حاکمیت مستبد نامیده خواسته که دادگاه علنی رو براش برگزار کنند. حسین علیزاده از دیپلمات‌های سابق ایران مطلبی برای سایت رادیو فردا در این مورد منتشر کرده با تیتر 5 نکته در نامه تاریخی مهدی کروبی که شما رو به خوندن این مطلب دعوت میکنیم.
در همین رابطه یکی از کاربران وبسایت ما نوشته: مگر نه اینکه جرم قاتل مشمول زمان نیست، یعنی قتل 2 دقیقه قبل با 20 سال قبل تفاوتی ندارد. کروبی همانند خاتمی و رفسنجانی و بقیه باید خودش محاکمه شود. و در صفحه اینستاگرام ما هم ابوالفضل نوشته: هیچ کس دلش به حال مردم نمی سوزد، همه پی منفعت خودشان هستند. و منصور هم نوشته: فکر نمی کنم اگر دادگاه منصفانه به جرم مجرم رسیدگی و رأی بده افکار عمومی اعتراض کنه.
یکی دیگه از مطالبی که بسیار پربیننده بود مربوط به مینو خالقیه. مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات دوره 10 مجلس شورای اسلامی بود. ستاد انتخابات کشور این نتیجه رو تایید کرده، اما شورای نگهبان میگه که خانم خالقی نمیتونه در مجلس آینده حضور داشته باشه. همکار ما محمد رضا یزدان‌پناه مطلبی با تیتر روایاتی از پشت پرده آنچه بر مینو خالقی گذشت منتشر کرده، در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما منتشر شده.
یکی از کاربران ما به نام مجید نوشته: اونهایی که صلاحیت ندارند، صلاحیت اونهایی که صلاحیت دارند رو رد کردند. و کاربر دیگری هم نوشته: بعد از تایید صلاحیت تازه فهمیدند که صلاحیت نداره. واقعا که خودشون به قانونی که وضع می‌کنند و پر از تبعیض هم هست عمل نمی‌کنند. بعد میگن اینجا تبعیض علیه زن نیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حوزه اجتماعی هم خبری منتشر شد در مورد قهوه‌خانه‌های غرب تهران. بر پایه این گزارش، نیروی انتظامی در قهوه‌خانه‌های غرب تهران دوربین مداربسته نصب می‌کنه. محوطه بیرونی همه قهوه‌خانه‌های غرب تهران به دستور نیروی انتظامی به دوربین‌های مداربسته مجهز خواهد شد.
و در همین رابطه یکی از کاربران وبسایت ما با نام مستعار نوشته: توی پارک‌های تهران و در حضور نیروی انتظامی به راحتی مواد مخدر خرید و فروش میشه، اما نه مواد مخدر براشون اهمیت داره و نه اختلاس ها، فقط با موی خانوم ها مشکل دارند. و کاربر دیگری به نام پول فرانس نوشته: کافی شاپ حریم خصوصی نیست، دوربین برای امنیت ضروری است و در همه جا هست. و علیرضا از هامبورگ هم نوشته: دوربین برای امنیت بد نیست، برای کسی که خلاف نکنند، آنکه حسابش پاک است از محاسبه چه باک است.
در حوزه فرهنگ و هنرم باید به فیلم جدید گلشیفته فراهانی بر روی پرده سینمایی اسپانیا اشاره کنیم، فیلمی با نام آلتامیرا که گلشیفته فراهانی در کنار ستاره اسپانیایی آنتونیو باندراس بازی کرده. رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر رو دنبال می‌کنه و پوشش میده. یکی از این گزارش‌ها مربوط به بیانیه عفو بین‌الملل برای آزادی نرگس محمدی، فعال حقوق بشره که در زندان به سر می‌بره. فیلم‌ها و عکس‌های پربیننده مربوط به ضیافت نوروزی در کاخ سفید بود به میزبانی میشل اوباما که در هفته گذشته برگزار شد و بسیاری از چهره‌های فرهنگی و هنری و ادبی ایرانی مقیم آمریکا به این مهمانی دعوت بودند. یک گالری عکس هم به تازگی منتشر کردیم که حیات وحش رو در منطقه‌ای که فاجعه اتمی چرنوبیل 3 دهه پیش رخ داده نشون میده که بدون حضور انسان‌ها حیات وحش حتی پس از فاجعه اتمی در اون منطقه شکوفا شده. هفته‌ای گذشته اعلام کردیم که سایت رادیو فردا و همینطور شبکه‌های اجتماعیش هر از چندگاه از کارشناسی برای پرسش و پاسخ دعوت می‌کنند. امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنتی، به پرسش‌هایی که شما خیلی از به روی فیسبوک کرده بودید پاسخ داده که به روی سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما از جمله اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک منتشر شده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس، فیلم و پیام‌های خودتون رو می‌فرستید تشکر کنم. تا برنامه هفته آینده بدرود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.